بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. مسئلتون من احکام الخیار عدم و جواز تصرف غیر ذی الخیار تصرفا یمنع من استرداد العین عند الفسخ على قول الشیخ والمحكي عن ابن سعيد في جامع الشرايع وظاهر جماعة من الأصحاب منهم العلامة في القواعد والمحقق والشهيد الثانيان قدس سرهم بل في مفتاح الكرامة في مسألة عدم انتقال حق الرجوع في الهبة إلى الورثة إن حق الخيار يمنع المشتري من التصرفات الناقلة عند الأكثر. یکی از احکام خیار این است که غیر ذی الخیار نمیتوند در زمان خیار تصرفاتی انجام بدهد که این تصرفات مانع از استرداد عین در زمان فسخ ذی الخیار باشد. یه وقت ذی الخیار خواست معامله را فسخ بکند، تصرف غیر ذی الخیار مانع از استرداد عین باشه. این نحو تصرف بر شخص غیر ذی الخیار جایز نیست، به طوری که قول مرحوم شیخ طوسی همینه و از ابن سعید در جامع شرایع حکایت شده. ایشون هم قائل شدند که در زمان خیار تصرفات مانع از استرداد عین غیر ذی الخیار جایز نیست. ظاهر جماعتی از اصحابم که یکی از اونها علامه است در قواعد، محقق ثانی، شهید ثانی، اینا هم قائلن که برای غیر ذی الخیار تصرف جایز نیست، بلکه در مفتاح الکرامه در این مسئله که آیا حق رجوع در عقد هبه به ورثه واحد منتقل میشه یا نمیشه، ایشون که گفته از حق رجوع به ورثه منتقل نمیشه، به ورثه نمیرسه. قبلا هم در اوائل توریث خیار خوندیم که چون حق رجوع در هبه از قبیل چیه؟ از قبیل احکام، نه از قبیل حقوق، لذا حق رجوع در هبه منتقل به ورثه نمیشه. در همین مسئله این مطلب را گفته است که حق خیار مانع از این است که مشتری تصرفات ناقله بکند. تصرفات ناقله مشتری در مبی یک تصرفاتی بکند، این تصرف مبی را از ملک مشتری منتقل به غیر بکند، در حالتی که بایع خیار فسخ داره. بایع که خیار فسخ داره، حق خیار بایع مانع از این میشد که مشتری تصرفات ناقله در مبی انجام بدهد. این هم نسبت عدم جواز تصرف را که امه به اکثر علما داده. بعد یکی یکی اقوال علما را مرحوم شیخ نقل میکنه. ایده در این مسئله که کسی اگر مال زکوی را یکی به حد نصاب رسیده اگه بخرد، در صورتی که فروشنده برای خود جعل خیار بکند، گندم به اندازه نصاب را یکی میخره، گوسفند به اندازه نصاب زکات را یکی میخره، فروشنده برای خود جعل خیار بکنه، در اینجا گفتند که مشتری در این مسئله، مشتری از تصرفاتی که منافات با خیار بایع داشته باشه و بایع اگه خواست یه وقتی معامله را فسخ بکنه، از استرداد عین مبی دستش کوتاه بشه، این تصرفات مشتری که منافات با خیار بایع داره از همه این تصرفات مشتری ممنوعه. بله، بلکه از جامع که مال ابن سعیده حکایت شده است و از دروس شهید هم حکایت شده است، در این اصلا اختلافی نیست. غیر ذل خیار در ایام خیار چیه؟ در ایام خیار ممنوع از تصرفاته. عبارت جامع را نقل کرده که ابن سعید مثل مرحوم شیخ طوسی معتقد است که ینتقل المبی بالعقد و انقضاء الخیار، میگه ملکیت مبی به مشتری به عقد و انقضاء خیار منتقل میشه. قبل از انقضاء خیار مبی اصلا داخل در ملک مشتری نشده، به طوری که میخونیم مفصلا انشاءالله تعالی عقیده مرحوم شیخ طوسی هم همینه، میگه ملکیت مبی وقتی به مشتری منتقل میشد عقد واقع بشه و خیارم زمان خیارم چی بشه؟ منقضی بشه. ابن سعید هم میگه که ملکیت مبی به عقد و انقضاء خیار منتقل میشه و قیل بالعقد، اینا به عنوان قیله گفته ابن سعید، گفته است که قیلی قائل به این است که ملکیت به مجرد عقد حصول ملکیت موقوف بر انقضاء خیار نیست، منتها در زمان خیار ملکیت مشتری ملکیتی متزلزله است نه ملکیتی مستقره. ولی غرض از نقل عبارت این جمله شه، گفته است که وقیل بالعقد ولا ینفس تصرفات المشتری حتی ینقضی خیار البایه. قیلی قائل شده است که ملکیت به عقد منتقل میشه ولی تصرفات مشتری تا انقضاء خیار درست نیست. ببینید که انه از این جمله که ملکیت به عقد است و انقضاء خیار بنابر این مبنا پر واضحه، در زمان خیار نمیتونه تصرف بکنه. چرا نمیتونه تصرف بکنه؟ چون هنوز ملکیت حاصل نشده. بنابر این که با عقد ملکیت حاصل میشه باز هم ممنوع از تصرفه. پس که انه این دل قوله، چه ما بگیم ملکیت به انقضاء خیاره چه ما بگیم ملکیت به تنها عقد، ممنوع از تصرفه. منتها بنابر اینکه ملکیت با انقضاء خیاره از علت عدم جواز تصرف عدم وجود مقتضی است، اصل مقتضی برای تصرف نیست چون مالک نیست، بنابر اینکه به عقد ملکیت حاصل میشه در اینجا عدم جواز تصرف مستند به وجود مانعه. مقتضی برای تصرف هست، ملکیت هست، منتها مانع وجود داره. مانع چیه؟ مانع جواز تصرف، مانع ابطال حق ذل خیاره. اگه تصرف بکند حق ذل خیار نسبت به عین از بین میره، چون تصرف ناقله مشتری ابطال متعلق حق ذل خیاره، این ابطال مانع جواز تصرفه. در نتیجه علا کل القولین تصرف بر غیر ذل خیار جایز نیست. بله، در زمان خیار مادام که ملکیت ها تا خیار هست قبض اقواز واجب نیست. خیار که منقضی شد ملکیت حاصل میشد و قبض اقواز واجب میشه. فرض کنیم مادام که در مجلس خیار مجلس هست قبض اقواز واجب نیست، وجوبن تکلیفی هست و وجوب وضعی که نداره. در صرف سلم قبض اقواز وجوبش وجوب وضعیه، یعنی قبض اقواز نباشه متفرق بشن اصل باطله. ولی در سایر بیو قبض اقواز وجوب تکلیفی که نداره، یعنی شرط صحت بی نیست، وجوب تکلیفی داره، مال غیر را باید به صاحبش داد. مادامی که در مجلس هم قبض اقواز واجب نیست، وقتی که از مجلس متفرق شدن خیار مجلس منقضی شد قهرن چی میشه؟ ملکیت حاصل میشه، به محض حصول ملکیت قبض اقواز واجب میشه. توجه فرمودید؟ عبارت دروس هم میاد بعد هی تیکه تیکه تصادفاً چیزش هم احتیاط به توضیح داره. بعد مرحوم شیخ انصاری میفرماین این مخالفت مرحوم شیخ طوسی و ابن سعید در جامع الشرایع را که اینا در جواز تصرف مخالفن، مخالفت این دو نفر را نباید ما از اداد مخالفین در مسئله حساب بکنیم، بگیم شیخ طوسی هم با جواد تصرف غیر ذی‌الخیار مخالفه، ابن سعید هم مخالفه. اسم این دو نفر را باید از تعداد مخالفین مسئله بیرونش کنیم، نباید این دو نفر را در اداد مخالفین جواد تصرف به حساب بیاریم. چرا؟ جهتش این است که این دو نفر تدران مدید در بی عقیده شون این است که قبل از انقضاء خیار اصل ملکیت نیست تا تصرف جایز باشه یا نباشه. ما که بحث میکنیم برای غیر ذی‌الخیار در ایام خیار تصرف جایزه یا جایز نیست، رو مبنای این که مالک شده، به عقد ملکیت حاصل شده. ولی ببینیم آیا به دلیل الناس مسلطون علی امواله میتوند مشتری در مبیع تصرف بکند به طوری که عدلش بعد میاد، یا چون تصرف مشتری ابطال حق ذی‌الخیاره از استرداد عین این دل فسخ ذی‌الخیار را محروم میکنه. تجربه مدید ذی‌الخیار اگه خواست فسخ بکنه نمیتوند عین مبیع را استرداد بکنه، پس به خاطر ابطال حق ذی‌الخیار ممنوع از تصرفه. بس در صورتی است که ما قائل به ملکیت بشیم. شیخ طوسی و ابن سعید نه قائل به ملکیت نیستند تا ما قول اونها را جزئی مخالفین قرار بدیم. تجربه مدید؟ بله. در کلام محقق در شرایع اون که موجوده این است که در زمان خیار رهن جایزه. در زمان خیار رهن جایزه، یعنی مشتری میتوند در زمان خیار بایه مبیع را که از بایه خریده ببره پیش دین خودش، در مقابل دین خودش پیش طلبکار رهن بذاره. رهن یکی از تصرفاته، اینا قائل به جواب رهن و قائل به صحت رهن شدن. و بعد مرحوم محقق در شرایع تصریح کرده، گفته احمد این که خیار مال بایعه، خیار مال مشتریست یا خیار مال هر دو، هر دو خیار فصل داشتن، مشتری مبی را میبره پیش یکی رهن میذاره، گفته جایزه. بلکه ظاهر محقق این است که اصلا در این اختلافی نیست، رهن مشتری مبی را در زمان خیار، چه خیار خوده، چه خیار بایه، چه خیار هر دو، اختلافی نیست که رهن جایزه. ترجمه مدید گفته از هر کسی که قائل بین است ملکیت با عقد منتقل میشه، موقوف به انقضاء خیار نیست، پیش همه اینها تصرف مشتری در مبی جایزه. و هاکذا ظاهر محقق در باب زکات این است که اگه کسی مال زکوی را که به اندازه نصاب رسیده بود اگه بخره، در صورتی که فروشنده حق خیار برای خودت جلب کنه، به خیار بایه گندم به حد نصاب رسیده را اگه بخره، بقر و نمدنم غنم و انعام ثلاثه به حد نصاب رسیده را که زکات تعلق گرفته اگه بخره، اونجا گفته است که بر این خریدار دادن زکات واجبه، باید مشتری زکات شا بده. این زکات دادن خودش تصرف ناقل از زکات را که میده، که انه ملکی فقرا میکنه. در صورتی که بای خیار داشته، بعدم برای مشتری نصاب زکات میشه، ادا زکات میشه، واجب میشه. بله. مرحوم شهید ثانی در مسالک، نه اینکه مسالک، شرح شرایعه، در شرح هر دو مقام، در شرح هر دو مقام، مقام اولین بود که محقق در شرایع گفته بود که رهن مشتری در زمان خیار صحیحه، بعد گفته بود اگه مشتری مال زکوی را که به حد نصاب رسیده بخرد، زکات بر او واجبه. مسالک شرح شرایع در شرح هر دو مقام اعتراض کرده به محقق، گفته شما که میگید رهن در زمان خیار جایزه، در صورتی که در زمان خیار مشتری ممنوع از تصرفه، به خاطر ممنوعیت از تصرف قهدن رهنش هم چه میشه؟ باطل میشه. به جواب رهن اعتراض کرده، به وجوب زکات اعتراض کرده، طور اعتراض کرده است که عبارت مسالک میرساند که محقق منشأ اشکال و پذیرفته، منشأ اشکال صحت رهن در زمان خیار، منشأ اشکال وجوب زکات در زمان خیار، منشأ اشکالش همین ممنوعیت غیر ذی‌الخیار در ایام خیاره. این باعث شده است که مسالک اعتراض کرده، گفته این که ممنوع از تصرف بعقیده و طور اظهار کرده است که میرسوند که انا محققم این منشأ اشکال و ممنوعیت مشتری از تصرف را قبول کرده، گفته رهن صحیحه. ولی من به خود شرایع مراجعه کردم، نه در شرایط عبارتی نمیرسوند که محقق ممنوعیت از تصرف مشتری را در زمان خیار پذیرفته باشه، قبول کرده باشه. حالا شیخ مثل این که به خود شرایع رجوع نکرده، میگه ظهور عبارت مسالک طوریز که نه مصنفش که علامه است در قواعد، در محقق است در شرایع، مثل این که محقق در شرایع منشأ اشکال را قبول کرده. خب اینم تمام شد. عبارت شهید در دروس هم همینه، ایشون هم گفته است که اگر بلی یکی از متصارفین که مشغول بیع سلف بودن، معامله نقدین انجام دادن، اگر در مجلس قبل از تفرق در زمان خیار مجلس اگر احدهما مال خودش را ثانیاً به کسی دیگه بفروشه، دیروز هم نظیرش را خوندید، مثلا مشتری که فرض کنید ذهبی از بای خریده در زمان مجلس که خیار مجلس دارن، اگر همین ذهبی خریداری شده را در مجلس به کسی دیگه بفروشه، فلوتو الجواد گفتت جایزه. این میرسوند که غیر ذی‌الخیار در چی؟ نگید غیر ذی‌الخیار، نگید خب مشتری هم خیار مجلس داره، مشتری نسبت به مبیع چیه؟ نسبت به مبیع حق استرداد مال کیه؟ مال بایه. لذا ولو مشتری خیار مجلس داره، اما نسبت به فروختن مبیع تجار مدید حق بایه را تضییع میکنه. بایه هم اگه سمن را از بین ببره، نسبت به حق خیار مجلس مشتری حق او را تضییع میکنه. این مشتری میتوند در زمان خیار مجلس همه مالی را که از بایع خریده و بایع هم خیار مجلس داره، در زمان خیار میتونه ثانیاً به کسی که بفروشه. این قیدی به کسی که فروختن، این قید برای چیه؟ این دیگه در حواشینا نیست. قیدی که به غیر صاحبش بفروشه، به خود صاحبش از اونو بفروشه، مسلم جایزه. چرا؟ خریدن او اسقاط خیاره. او که میخره، حاضر از این بخره، با شروع بخریدن که انه خیار مدس خودش را اسقاط کرده، این از فرض مسئله خارج میشه، پس به این مشتری در زمان خیار واقع نمیشه. این که میگه به غیر صاحبش بفروشه، وقتی که به غیر صاحبش بفروشه، بایه هنوز خیار مجلس داره، در زمان خیار مجلس بر مشتری جایز همین ذهب و فضه را که از بای خریده به کسی که بفروشه. این دلیل بر این است که تصرف در زمان خیار زائزه. بلی مرحوم شهید گفته است که در این مسئله ما با علامه موافقیم. شیخ قدس سره، شیخ طوسی، مانع از بیع ثانیه، مانع از بیع ثانیه، مشتری نمیتونه به غیر این بایه به کسی که بفروشه. چرا؟ لانه یمنع الاخره من خیاره، دیگری را از خیارش من میکنه. و شهید رد کرده است که ورد دهو بیمنا نقول به بقای خیار، ما قائلیم که خیار باقیه، خیارش باقیه، هر وقت فصل کرد میتوند این بیع جدید هم فصل بکنه، به طور که تفاصیلش بعد میاد. بعد یکی یکی مرحوم شیخ عبارات را نقل میکنه، بعد میگه ممکنه ما بگیم، فقط یه مطلبی کوچیکی به خارج احتیاج داره، اینه شیخ انصاری میگه ممکنه ما بگیم علت این که شیخ طوسی و ابن سعید میگن تصرف در زمان خیار جایز نیست، ممکنه علتش عدم حصول ملکیت نباشه. نه از باب این که شیخ طوسی در زمان خیار قائل به ملکیت نیست لذا میگن تصرف جایز نیست، این تیکه از منه، بلکه قضیه به عکسه. قضیه به عکسه یعنی عدم قول به ملکیت. در زمان خیال شیخ طوسی میگه ملکیت حاصل نیست، قول به عدم ملکیت ناشی از عدم جواب تصرفه، چون تصرف جایز نیست. گفته است که غرض از ملکیت تصرفه، وقتی که در زمان خیال تصرف جایز نیست پس ملکیت هم حاصل نیست. فرق داره دا بین این که بگیم چون ملکیت حاصل نشده تصرف جایز نیست، یا بگیم چون تصرف جایز نیست ملکیت حاصل نشده. و ما چه دلیلی داریم به این که بگیم؟ نظر شیخ طوسی به این که میگه تصرف جایز نیست، این ناشی از عدم ملکیت نیست، قضیه برعکسه. اینجا من باید از خودم یه مقدمه خارجیه خدمتتون عرض بکنم و اون اینه: برای هر وجود موجودی علت تامه لازمه. علت تامه مرکب از سه جزئه: مقتدی، وجود شرایط، فقد موانع. این سه جزء وقتی که دست به دست همدیگه دادن، علت تامه و سبب تام وجود یک موجود را فراهم می کنن. به محض تمامیت این سه جزء معلول وجود پیدا می کنه. این مسلمه. ولی عدم هر چیز، حالا توجه کنید، عدم هر چیز، این تا عرض نکنم معلوم نمیشه شیخ می خواد چه بگد، عمق مطلب معلوم نمیشه. عدم هر چیز در مرتبه اول اگر مقتضی نداشته باشه، ولو هزاران شرایط مفقود باشه و هزاران موانع موجود باشه، اصل مقتضی نباشه، عدم را اول مرتبه نسبت به چی میدن؟ به عدم مقتضی. مثلا اگر در یک محلی حرارت وجود نداره، گرم نیست، عدم حرارت را اگر مقتدی که آتشه، مقتدی حرارت که آتشه، آتش وجود نداشته باشه، عدم حرارت را به چی نسبت میدن؟ به عدم مقتدی. چرا اینجا گرم نیست؟ میگن چیزی آتش وجود نداره، وسائل گرما نیست تا گرم باشه. عدم احتراق و عدم حرارت مستند میشه به چی؟ به عدم مقتدی. اگر مقتدی موجوده، معذالک معلول معدومه، مثلا حرارت معدومه با اینکه آتش وجود داره، در اینجا عدم معلول را مستند میکنن به چی؟ به عدم وجود شرایط. میگن با وجود آتش این جسم چرا نمیسوزه؟ میگن چون خیلی رطوبت داره، مرطوبه، تا خود رطوبتش خوش نباشه، تا شرایط موجود نباشه نمیسوزه. در مرتبه دوم عدم را به چی نسبت میدن؟ با وجود مقتدی نسبت به عدم وجود شرایط نسبت میدن. اگه مقتدی موجود باشه، شرایط هم موجود باشه، معذالک معلول به وجود نیاد، در این صورت عدم معلول را مستند میکنن به وجود مانع. تجربه مودید اگه آتشی هست و نمیدانم، بله مقارنت جسمم با آتش وجود داره، جسمم مقارن با آتشه، نسبتش به رطوبت میگن که رطوبت مانعه. فرض کنید اگه کسی قصد مسافرت را داشته، اراده سفر را داشته، مقتدی برای سفر بوده، وسیله ماشینینام داشته، معذالک اگه مسافرت نکنن، میگن راه شلوغ، هوا طوفانی، کولاک بود، باد بود، منتسم میکنن عدم سفر را به یکی از وجود موانع. این کیفیتی انتصاب عدم معلول به یکی از این اجزا علته. نه، رطوبت شرطه، مقارنه شرط، رطوبت مانع. تجربه بوده میگن جسم مقارن نیست، لذا نسوخت، اگه مقارنتم باشه نسوزه، نسبت میدم به وجودی رطوبت. این که تمام شد. حالا اینا بگید چی رفتی به معرفی داره؟ ما میخوایم از عبارت شیخ طوسی استفاده بکنیم. شیخ طوسی اگر عدم جواب تصرف را به خاطر عدم حصول ملکیت قائل بود، عقیدش این بود چون ملکیت نیست تصرف جایز نیست، اون وقت عدم جواب تصرف را نسبت به عدم ملکیت میداد، میگو غیر ذی‌الخیار در ایام خیار نمیتوند تصرف بکند. چرا نمیتوند تصرف بکند؟ چون مالک نیست. ما میبینیم شیخ طوسی و ابن سعید عدم جواب تصرف را به عدم حصول ملکیت مستند نکرده، بلکه به چه مستند میکنه؟ میگن در زمان خیار چرا تصرف جایز نیست؟ به خاطر اینکه تصرف غیر ذی‌الخیار مانع از حق ذی‌الخیار میشه. این عدم جواب تصرف را که مستند میکنن به ابطال حق ذی‌الخیار، این دلیل بر این است که در عدم جواب تصرف علت عدم حصول ملکیت نیست، بلکه علت همین ابطال حق مشتری. چون تصرف جایز نیست، میگه چی ملکیت؟ ملکیت اثرش این است که تصرف جایز باشه. حالا که تصرف جایز نیست، از باب ابطال حق غیر ذی‌الخیار اصل ملکیت حاصل نیست. پس اگه ما با این توضیح بکنیم، قهرن در اول بحث گفتیم شیخ طوسی و ابن سعید مخالف در مسئله نیستن، پس قهرن اونام در مسئله چی میشن؟ مخالف میشن. اونام بله از بابت ابطال حق ذی‌الخیار قائل به عدم جواب تصرف، قائل به عدم ملکیت هم. میگن چون تصرف جایز نیست ملکیت نیست، نه اینکه قائل به عدم ملکیت هم را میگن تصرف جایز نیست. تجوان مدید نظام مرحوم شیخ فقط این تیکره داره، میفرماد ممکنه ما بگیم شیخ طوسی و ابن سعید که قائل به عدم جواب تصرفن، نه از جهت اینکه ملکیت حاصل نیست. اگه از این جهت بود عدم جواب تصرف را خوب بود بگن چون ملکیت نیست تصرف جایز نیست، ولی ما میبینیم به اون مستند نکردند و به ابطال حق ذی‌الخیار مستندش کردن، از اینجا کشف میکنیم. پس این نظر اونها در عدم جواب تصرف نظرشون به عدم حصول ملکیت نیست، بلکه عدم حصول ملکیت به خاطر عدم جواب تصرفه. پس اونا هم در مسئله میشن جز مخالفین مسئله. مسئلتون من احکام الخیار عدم و جواب تصرف غیر ذی‌الخیار. در ایام خیار تصرف غیر ذی‌الخیار جایز نیست. تصرف یمنع من استرداد العین این دلفظ، یک تصرفی که مانع از استرداد عین باشه. این دلفصل یعنی الف لامش عوض از مضاف الیه، این دلفصل یعنی این دلفصل ذی‌الخیار. ذی‌الخیار که خواست فصل بکنه، این مانع از استرداد عین باشه. تصرف غیر ذی‌الخیار مانع از استرداد عین باشه، این درست نیست. علی قول شیخ ول محکی عن ابن سعید فی جامع الشرایع، از ابن سعید هم در جامع شرایع حکایت شده است که اونم گفته است که تصرف غیر ذی‌الخیار جایز نیست. و ظاهر جماعت من الاصحاب منهم العلامه فی القواعد، علامه در قواعد میگد که در زمان خیار تصرف غیر، دیروز هم گفتیم، ما گفتیم نسبت به عتق عبد صحت و عدم صحتش مبتنی بر این است که آیا تصرفات ناقله درسته یا درست نیست. اگه تصرفات ناقله درست باشه، تجربه مدید بله این در مسئله سالسه بعد هم تعارض عتق عبد و عتق جاریه به وجود می آمد اگه قائل به صحت تصرفات بشه. ول محقق و شهید ثانی، محقق ثانی شهید ثانی هم قائل به عدم جواز تصرف هم قدس سره. بل فی مفتاح الکرامه فی مسئلت عدم انتقال حق الرجوع فی الهبه الی الورثه، در این مسئله که حق الرجوع به ورثه منتقل نمیشه، این رد به ماننفی نداره دا. در این مسئله که آیا حق رجوع در هبه که واحد حق رجوع داره به ورثه‌اش منتقل میشه یا نه، گفته نمیشه. در اونجا مانحنفی را عنوان کرده، گفته این حق الخیار یمنع المشتری من التصرفات الناقله، گفته است که حق خیار مانع میشه، تجربه مدید من میکنه مشتری را از تصرفات ناقله، تصرفی بکند مبی را از ملک خودش نقل بکنه، حق خیار مانع از این تصرف میشه. این دل اکثر ببینید عدم جواب تصرف ناقله را به اکثر علما نسبت داده، معلوم میشه اکثر قائل به عدم جواب تصرفه. و ان جماعت این فی مسئلت وجوب زکات علی المشتری للنصاب، کسی که نصاب را بخره، یعنی نصاب زکوی را بخره، گندم به حد نصاب و انعام ثلاثه به حد نصاب را بخره، هنوز آیا زکات به مشتری نصاب واجبه یا واجب نیست به خیار للبایه؟ البته خریده به خیاری به شرط خیار بایه، فروشنده انعام ثلاثه برای خود شرط خیار کرده، یا گندم را به شرط خیار فروخته به مشتری، آیا بر مشتری زکات واجب یانه؟ ممنوعون من کثیر من التصرفات المنافی الخیار البایه، گفت از مشتری از کثیر تصرفاتی که منافات با حق بایه داشته باشه با حق زلخیار داشته باشه از اون ممنوعه. بل ظاهر المحکی عن الجامعه که عبارت دروز عدم الخلافی فی ذلک، در عدم جواب تصرف خلافی نیست، یعنی همه قائلن چی؟ قائلن که در زمان خیار تصرف غیر زلخیار جایز نیست. حیث قال فی الجامعه، ابن سعید در جامعه گفته است و یم تقل المبی بالعقد و انقضاء الخیار، مبی به عقد و انقضاء خیار منتقل میشه، هم به عقد هم به انقضاء خیار. و قیل بالعقد، ایده گفتن که با عقد تنها ملکیت منتقل میشه، اما با عقد منتقل بشه کنه ولا ینفذ تصرف المشتری فی حتی ینقض خیار البایه، ایده گفتن با عقد منتقل میشه ولی غیر زلخیار مشتری حق تصرف ندارد تا زمان که خیار منقضی بشه. پس معلوم میشه قائلین به عدم ملک میگن تصرف جایز نیست، بنا به نقل جامعه قائلین به حصول ملکیت به عقد اینا میگن که تصرف مشتری قبل از انقضاء خیار جایز نیست، پس کندن مسئله اصلا مخالف نداره، مسئله اتفاقی. و سید عبارت درست، عبارت درست هم میاد هادا خدا، ولیکن خلاف شیخ و ابن سعید، اختلاف شیخ و ابن سعید که میگن تصرف مشتری در زمان خیار پایه درست نیست، مخالفن با جواب تصرف، خلاف اونها مبنیون علا عدمی قوله ما بی تملک المبی قبل انقضاء خیار، مبتنی بند است که شیخ طوسی و ابن سعید قائلن به این که تملک مبی قبل از انقضاء خیار برای مشتری حاصل نمیشه، چون ملکیت حاصل نشده لذا تصرف جایز نیست. فلا یعد مثلهما مخالفن فی المسئله، مثل ابن سعید و مثل شیخ طوسی مخالف در مسئله نمیشه. مثل نه، هر چه قائل است که قبل از انقضاء خیار ملکیت حاصل نشده این قائل به عدم جواز تصرفه، ولی این عدم جواز تصرف نمیشه ما بگیم در جواز تصرف اینا مخالفن، اینا مخالف نیستن، اینا قائل به موضوع نیستن، قائل به ملکیت نیستن تا تصرف جایز باشه یا جایز نباشه. ول موجود فی ظاهر کلام المحقق فی شرایط جواز رهن فی زمن الخیار، رهن در زمان خیار جایزه، سواء کان الخیار للبایه او المشتری او لهما، خیار تنها مال بایه، خیار تنها مال مشتری یا خیار مال هر دو، مشتری میتوند مبی را پیش یکی رهن بگذارد. بل ظاهره عدم الخلاف فی ذلک، در صحت رهن اصل خلافی نیست، بین کل من قال به انتقال الملک بالعقد، هر چه قائل ملکیت با عقد منتقل میشه قائل است که رهنم جایزه. و کذا ظاهر فی باب الزکات، حیث حکم به وجوب زکات فی نصاب المملوک، گفته در نصاب مملوک، نصاب مملوک یعنی نصابی که ملک یکی بشه زکات واجبه، ولو مع ثبوت الخیار للبایه، گرچه قرار بایه خیاری هم صاحب بشه، یعنی بایه اگه خیارم داشته باشه باز چیه؟ بر مشتری نصاب زکات واجبه. نم استشکل فی المسالک، اشکال کرده در این زواد تصرف شهید در مسالک فی شرح المقامین، در شرح هر دو مقام، یکی در صحت رهن اشکال کرده، یکی هم در وجوب زکات بر مشتری نصاب اشکال کرده، علی وجه طور اشکال کرده است که ید هر منه ان المصنف معترف به منشأ الاشکال، کنه مصنف خودش معترف به منشأ اشکاله. اشکال در صحت رهن و اشکال در وجوب زکات گفته است که اینکه ممنوع از تصرفه چرا زکات بر واجب باشه، اینه که آقایون در زکات خوندن زکات بر مالک وقتی واجب است که تصرف در نصاب چه باشه براش؟ ها؟ ممکن باشه، وقتی که تصرف ممکن نباشه زکات واجب نیست. گفته این که ولو میکشم باشه، ولو تو ممنوع از تصرف با وجود ممنوعیت از تصرف دیگه زکات واجب نیست، با وجود ممنوعیت از تصرف رحم گذاردنش درست نیست. منشأ اشکال صحت رحم و منشأ اشکال وجوب زکات همین ممنوعیت از تصرفه. طوری گفته است انسان خیال میکنه که محقق هم خودش این منشأ اشکال را یعنی ممنوعیت تصرف قبول کرده. و کذا ظاهر کلام القواعد فی باب الرد من اعترض علیه جامع المقاصد، جامع المقاصد هم اعتراض کرده به صحت رهنی که علامه گفته بیما مر من المسال، به اون اعتراضی که از مسالی که الان خوندیم مسالی گفته است که رهن درست نیست چون ممنوع از تصرفه. جامع المقاصد هم به عبارت علامه در قواعد همین اشکال کرده شد. گفته شما که میگی رهن درسته با وجود ممنوعیت از تصرف چطور رهن درست باشه؟ لیکن صریح کلامه فی تذکره، صریح کلام علامه در تذکره این لیکن که میگه نه اینکه از حرف قبلی عدول کرده، حرف قبلی در قواعد ظهورش در جواب صحت رهن بود، ولی صریح عبارت علامه در تذکره در باب صرف جواب تصرف صراحتا گفته که در زمان خیار تصرف جایزه. و کذا صریح کلام شهید فی دروس حیث قال فی باب صرف، در باب صرف هم شهید گفته است که لو با این که قول دادیم عبارت درست میاد از اون معلوم میشه که ممنوعیت از تصرف متفق علیه و بعد از چند صد دیگه میاد این عبارت مربوط به اون نیست. شهید در درست گفته است که در باب صرف لو با احدهما ما قبضه، اگه یکی از متصارفین ما قبض را بفروشه علی غیر صاحبه، به غیر رفیقش که از او خریده بود، مشتری جنسی را که خریده بود به غیر بایه در همه مجلس بفروشه قبل تفرق فلوچه الجواب، این تصرف ناقل است. هنوز که بایه خیار مجلس داره متفرق نشده، با وجود خیار مجلس بایه مشتری میتوند اون ما قبض را یعنی ما انتقل الیه را ما بیده را به کسی دیگه بفروشه. اگه به خود بایه بفروشه که پرواده صحیح، برای اینکه به خود بایه بفروشه باید بخره از نو به عقد جدید مبی رو از مشتری بخره یا گرونتر یا ارزونتر، این اقدام به خریدن اسقاط خیاره. اینکه دیگه خیار دیروز خوندیم شروع در بی اسقاط خیار مجلسه، اقدام خیار مجلسه به شروع در تبایع که با هم تبایع بکنن خیار مجلسون ثابته و خارج از محل فرض میشه، ولی اگه به غیر صاحبش بفروشه با وجود خیار صاحبش این دلیل بر جواز تصرف در زمان خیاره. بله وفاقا للفاضل، یعنی در جواز تصرف ما با فاضل با علامه موافقیم و منعه شیخ قدس سر رو، ولی شیخ مانع شده، شیخ طوسی مانع شده، چی مانع شده؟ از جواز به گفتن به کس که نمیتوند بفروشد، لانه یمنع الاخر من خیاره، این مانع است، مانع از خیار بایعه. و رد به انا نقول به بقال خیار، ما میگیم خیار مثل بایع باقی هر وقت پس کرد اینم محل بحثه، ممکنه بیع مشتری را فسخ بکنه اینی مبیعش را ببره، یا اگه بگیم فسخ جایز نیست قیمت از مشتری بگیره، قیمت مبیع را بگیره، ما که نمیگیم خیارش از بین میره، خیارش باقیه بعد اعمال خیار بکنه فسخ بکنه معامله اولی را، معامله اولی را که فسخ کرد یا قادر معامله ثانی را فسخ بکنه که بحثش بعد میاد، یا اگه بگیم فسخ جایز نیست قیمت میگیره، این مانع از خیار اون نیست، بله مانع از خصوصیت اید. و صرح فی المختلف فی باب صرف بان له ان یبیع ماله من غیر صاحبه، در باب صرف بود است که میتونه مال خودش را به غیر صاحبش بفروشه و لا یبطل حق خیار الاخر، حق خیار مسی دیگری هم باطل نمیشه، کما لو باع المشتری فی زمان خیار البایه و هو ظاهر اللمعه، بل صریح ظاهر اللمعه، بلکه صراحت اللمعه این است که فی مسئله رهن ما فیه الخیار، اللمعه هم گفته است که بله اون مالی که در او برای بای خیار وجود داره مشتری میتوند اون مال را چکار بکند؟ ما فیه الخیار را بلی پیش یکی دیگه رهن بگذاره. و این شرحه ها فی روزه بی مالا یخلوان تکلفی، در روزه شهید ثانی در شرح همین عبارت که تجربه مدید بلی عبارت شرح لومه این است که مافی الخیار را رهن گذاردن صحیحه. بعد اگه ما متن شرح متن لمعه را از شرح شهید ثانی جدا بکنیم، مسلسل عبارت شهید اول را ببینیم، برید ببینید در رهن در اوائل رهنه، نظر شهید اول به این است که مبی را که مشتری از بای خریده و بای خیار فسق داره، مشتری میتوند اون مبی را پیش کسی دیگه رهن بگذاره، پیش کسی دیگه، به کسی مدیونه، به کسی مثلا بدهکاره، مبی را از این آقای بایه میخره به شرط خیار بایه، بایه هنوز 10 روز خیار داره، در عرض 10 روز میبره پیشون طلبکار خودش، این مبی را رهن میذاره. ظهور عبارت لمعه در اینه، مافیه الخیار را رهن میذارد مشتری پیشی کی؟ پیشی یک کسی دیگه. ولی شهید ثانی از این عبارت یصح الرهن مافیه الخیار چنان فهمیده است که مشتری مبی را پیش خود این بایه رهن میگذاره در مقابل ثمن مبی، در مقابل ثمن مبی. فرض کنید کتاب را از یه بایه خریده به 10 تومن، پول همراه نداره، میگه این کتاب رهن این ثمن که 10 تومن، پیش این ثمن رهن باشه، گرو باشه، اگه نیاوردم ثمن را کتاب را بفروش، پول تا در بیار تا من برم پول بیارم. اینجور فهمیده، لذا آمده صحیح رهن مافی الخیار را توضیح کرده، اینجور توضیح کرده، گفته لثبوت ثمن فی الذمه ولو غیر مستقر. عبارت شرح لمعه این است، عبارت روزه اینه، خیال کرده است که این نظر شهید اول است که مبی را پیشی خود بایه رهن میذاره. یه علتی برای صحت رهن بیان بکنه، آخه رهن همیشه بعد از ثبوت دینه، تا انسان به کسی مدیون نباشه نمیتونه مالی را پیش او رهن بگذاره. این خواسته توضیح بکنه که مشتری چطور مبی را پیش خود بایه رهن میذاره. میگه لثبوت ثمن فی الذمه، ثمن این مبی در ذمه مشتری چی شده؟ با خریدن ثمن در ذمه مشتری چی شده؟ ثابت شده، ولو هنوز مستقر نشده، چون بایه خیار داره، ممکنه یه روز فسخ بکند و ثمن از ذمه بره، ولو غیر مستقر، چون ثمن در ذمه مشتری ثابت شده، لذا برای خاطر همین ثمن و برای خاطر همین دین، ولو دین هنوز لازم نیست، مستقر نیست، ولی ثبوتش که مسلم، ثبوت تزلزلی، لذا میتونم مبی را پیشی خود. لذا مرحوم شیخ در اینجا میگرد گرچه این عبارت لمعه را در روزه طوری تفسیر کرده و توضیح کرده که خالی از تکلف نیست، خیلی تکلفه، خلاف ظاهر تکلف، خلاف ظهور عبارت لمعه در اینه که مبی را مشتری پیش یکی دیگه رهن میذاره، دیگه لثبوت ذمه، لثبوت ثمن فی الذمه ولو غیر مستقر، دیگه برای این تعلیل مورد باقی نیست، مشتری میبره پیش کسی دیگه رهن میذاره، دین نسبت به مسلمه، مربوط به ثمن نیست، لثبوت ثمن فی الذمه ولو غیر مستقر. پس لذا این توضیح شهید ثانی عبارت شهید اولا خالی از تکلف نیست، لثبوت ثمن فی الذمه کنه حمله برخلاف ظاهر کردن، کنه ظهور عبارت لمعه را هم میکند به این که مشتری مبی را پیش خود بایه رهن میذاره، توضیحی براش نقل میکنه، میگه چون ثمن در ذمه مشتری ثابت شده، مدیون بایه، ولو دینش هنوز مستقر، چون بایه خیار پس داره، به خاطر ثبوت دین میتوند مبی را در پیش خود بایه رهن بگذاره. لذا میگد که بله، مرحومی شهید اول در لمعه گفته است که صحیحه مافی الخیار را رهن گذاردم، و این شرح ها فی الروضه، شهید ثانی این عبارت شهید اول را در روزه شرح کرده، بما لا یخلون تکلف، تکلف شده عمل کردم که خلاف دایره هادا، و یوم کنن یقال این قول شیخ و من تبعه بالمن شیخ و تابعین شیخ که میگن تصرف ممنوعه، قائل به من ان لیس منشأه القول بی عدم انتقال المبی، منشأ عدم جواز تصرف عدم انتقال مبی به مشتری نیست، چون نه اینکه قائلن که در زمان خیار مبی منتقل نشده، منشأش عدم انتقال مبی نیست، علت عدم جواز تصرف نیست که مشتری هنوز قبل از اینکه داخیار مالک نشده مبیع را، علتی نیست. و متفرعن علی، متفرعن یعنی عدم جواب تصرف، متفرع باشه بر چی؟ بر عدم ملکیت. این نیست. و الا، و الا یعنی اگر عدم جواب تصرف به دلیل عدم ملکیت بود، لم یکن وجه لتعلیل منع عن التصرف به لزوم ابطال حق الخیار. خوب نبود من از تصرف را، ممنوعیت تصرف را علت بیارم بگن این لازم گرفته است یه حق ذی‌الخیار باطل بشه. اینا خارجان توضیح دادن اگر عدم جواز تصرف به خاطر عدم ملکیت بود خوب بود عدم جواز تصرف را به چه مستند بکنن؟ چرا تصرف جایز نیست؟ چون مالک نیست. به عدم مقتدی مستند بکنن، نه به وجود مانع. بگم برای مشتری تصرف در مبیع در زمان خیار بایع درست نیست، چون تصرف مشتری حق بایع را ابطال میکنه. این استناد عدم معلول به چیه؟ به وجود مانع. پس معلوم است که مقتدی که میگه اینا علتی ناوردن، خودشان گفتن ابطال حق ذی‌الخیاره. میدونم ابطال حق ذی‌الخیاره اگه ملکیت حاصل نشده بگن خیلی روشنه، بگن تصرف جایز نیست چون مالک نیست، تصرف در ملک غیر درست نیست. بله تجربه بودید. و ببینید و الا، و الا یعنی اگه اینا از باب عدم قول به ملک گفته بودم تصرف ممنوعه، از باب عدم قول به ملک لم یکن مجزون. چرا بچی نیست؟ از کردم در صورت عدم وجود مقتدی میشه عدم معلول را به عدم مقتدی مستند میکنه، نه به وجود مانع. با عدم مقتدی فرض کنید تجربه بودید، بلی اگه یکی الان زن نگرفته، مقتدی برای بچه دار شدن مقتدی وجود نداره، بگن زید چرا بچه نداره؟ بگن بل نم اسپرس چطور شده چطور نشده، مستند بکنم به یه چیزی. خیلی خلاف زای هنوز میگن هنوز زن نگرفته، تجربه بود به وجود مانع مستندش بکنن، این درست نیست. اینا نظیر اینه کنه، یکی میگه که زن نگرفته، میگن بله برای خاطر فلان مانع بچه دار نشده. خب باید گفت زن نگرفته. این استناد به وجود مانع دلیل بر نیست که مقتضی وجود داره. بله زن اگه گرفته باشه بچه دار نشه، باید به وجود مانع یا به فقد شرایط مستندش بکنن. پس در اینجا اگه مرحوم شیخ قائل به این است که ملکیت حاصل نشده قبل از انقضاء خیار، ملکیت حاصل نشده، نباید به استناد به ابطال حق بایع استناد بکنه. تجربه بودید لم یکن بچون لتعلیل منی عن التصرف، من از تصرف را معلل بکنم بسید به لدوم ابطال حق الخیار، بگه چون ابطال حق الخیار لازم بود. بلیل متعین هینه ایدین، وچی تعینش خارجن کاملا تودی داده ما، متعین هینه ایدین یعنی اگه شیخ از باب عدم قول به ملک بگه تصرف جایز نیست، متعینم باید چی کار بکند؟ متعین این است که الاستناد الى عدم حصول الملک، عدم جواب تصرف مستند بکنه به عدم حصول ملک، بگه در زمان خیار تصرف جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون مالک نیست. مالک نباشه خب بدیست که نمیتونه تصرف بکنه. ما وجودی، بله ما وجود خیار، بگه با وجود خیار ملک نیست. بل لعل قول به عدم الانتقال، اینکه شیخ ابن سعید میگن مبی منتقل به مشتری نشده، علت عدم حصول ملکیت منشأ کون المنع عن التصرف مفروغا، چون ما ممنوعیت از تصرف مفروغا بوده، ممنوعیت از تصرف سبب شده است که اینا قائل شدن به چی؟ مالک نیست. میگن اگه مالک بود میتونست تصرف بکنه. عدم حصول ملکیت را از راه ممنوعیت از تصرف نا به دست آوردن، نه اینکه عدم جواد تصرف از ناحیه عدم حصول ملکیت. به عکس کمایت هر من بیان مبنی هذا الخلاف دور قال فی تملک المبی بالعقد او بعد الخیار، آیا مبی به عقد مملوک میشه یا به خیار؟ به معنا الکشف او النقد، به معنا انقضاء خیار کشف میکند از حصول ملک من حین العقد، یا اینکه انقضاء خیار ناقله، یعنی اصل ملکیت بعد از انقضاء خیاره. خلاف ماخذ ان الناقل العقد، ناقل عقد و الغرض بالخيار الاستدراج، غرض از خیار جبران کردن اشتباهات و پشیمانی و از کسی که برای خودش خیار جلب میکنه. غرض از خیار چیه؟ استدراک. استدراک یعنی اگر زرلی دید پشیمان شد جبران بکنه با اسکیار فسق استفاده بکنه. به ولا ینافی، این استدراک منافات با ملکیت نداره. این دلیل برمی است که ملکیت با عقده. یکی هم به این نقایت ملکیت تصرف، نتیجه ملک علت غایی برای ملکیت. علت غایی چیه؟ انسان برای چی مالک میشه چیزی را؟ علت غایی تصرفه. الممتنه فی مدت خیال، تصرف که در مدت خیال ممتنه، پس معنیش اینه که اصلا مالک نیست. انتها.